عبدالقادر حبیبه د ازادۍ رادیو له بلې خبرونې سره سټوډیو کې ده.
بله تشکر آقای امیری. خوب است که در نصف روز قرار داریم و پوره روز پیشروی ماز با همه برنامه‌های ما.
بله مخام پوره یعنی تا زو بده دوام داری.
بله خب در سر ساعت باز هم مشروع اخبار جهان رو میشنویم، این بار از احمد آرمان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با سید محمد خاتمی همتای ایرانی خود شورای تجارتی دو قرون هرات را رسما افتتاح میکند. با سر سقوط هلیکوپتر نظامی ویتنام 16 سرنشین و شمول دو جنرال جان باختند. و انفجار یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی بغداد 6 سرباز استرالیایی را مجروح کرد. انتظار می رود که امروز سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که به ایران سفر کرده است امروز یک شورای مرزی میان دو کشور را رسما افتتاح کنند. جاده 122 کیلومتری دو قرون هرات مناطق شمالی ایران را با شهر هرات در غرب افغانستان پیوند می دهد. آقای خاتمی گفت که شورای دو قرون هرات باعث تقویت روابط تجارتی شده و تاجران را تشویق می کند که به کشورهای یکدیگر سفر کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هنگام دیدار از تهران گفت وی امیدوار است که ایران به همکاری‌های خود در جهت ریشه‌کن کردن مواد مخدر در افغانستان ادامه دهد.
ایران ما امیدوار هستیم که همکاریشان دیگر با ما ادامه پیدا کنند تا مشترکاً با هم تولید مواد مخدر در افغانستان و منطقه از بین بریم.
قرار است آقای کرزی قبل از ختم سفر دروزش به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. با اثر سقوط هلیکوپتر نظامی اردوی ویتنام در خط ساحلی آن کشور کلیه سرنشین طیاره به شمول دو جنرال نظامی به هلاکت رسیدند. یک منبع نظامی گفته است که هلیکوپتر مذکور در فاصله دو جزیره به روز چهارشنبه در ساحل در نزدیکی پایتخت ویتنام سقوط کرده است. رادیوی دولتی ویتنام گفته است که هلیکوپتر نظامی اندکی پس از پرواز از جزیره می در 150 کیلومتری جنوب هانوی سقوط کرده است. به قول همین رادیو، وزارت دفاع ویتنام دستور تحقیقات درباره این حادثه را صادر کرده است. با اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در نزدیکی یک دستگاه زیرپوش سربازان استرالیایی که سرگرم گشت‌زنی روزانه در بغداد بودند، 6 سرباز استرالیایی جراحات خفیف برداشتند. گریگ ایونز فرمانده هوایی نیروی استرالیا امروز گفت که این حادثه پایان روز چهارشنبه با وسیله یک بمبگذار انتحاری اتفاق افتاد. وی گفت واقع انفجار در مسیر رای میدان هوایی و شهری که سربازان استرالیایی امنیت یکی از مقامات آن کشور را تامین می‌کردند روی داد که به این مقام دولتی استرالیایی آسیبی نرسید است. آقای ایونز گفت شورشیان عراقی در یک واقعه جداگانه بالای سربازان استرالیایی در نزدیکی سفارت آن کشور در بغداد تیراندازی کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از عراقی‌ها خواسته است با اشتراک در رأی‌گیری روز یکشنبه مخالفت خود با یاغیان عراقی را نشان دهند. اظهارات آقای بوش ساعت پس از سقوط یک فروند هلیکوپتر حمل و نقل آمریکاییان در غرب عراق صورت گرفته است که با سر این حادثه تمامی 31 سرنشین هلیکوپتر که همه سربازان نیروی دریایی آمریکا بودند به هلاکت رسیدند. از زمان اشغال عراق به وسیله آمریکایی‌ها این مرگبارترین حوادث برای سربازان آمریکایی در عراق بوده است. جورج بوش میگوید عراقی‌هایی که در رأی‌گیری اشتراک می‌کنند شجاعانه در برابر یاغیانی که تلاش دارند آینده عراق را برهم زنند مبارزه می‌کنند. کوندالیزا رایس نخستین روز رسمی خود با عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده را امروز آغاز می‌کند. خانم رایس شام روز چهارشنبه مراسم سوگند را در قصر سفید به جا آورد. مراسم سوگند خانم رئیس پس از آن انجام یافت که مجلس سنای آمریکا با دادن 85 رأی موافق تعیین وی به عنوان وزیر خارجه آمریکا را رسما تصویب کرد. انتخاب کوندالیزا رئیس به سمت وزارت خارجه آمریکا در رأی‌گیری میان اعضای مجلس سنا با 13 رأی مخالف روبرو شد. سناتور ادوارد کنیدی یکی از مخالفان خانم رئیس وی را در مراسم تایید در سنای آمریکا به خاطر وضعیت عراق مورد انتقاد قرار داد. و خبری که امکنون به دستم رسید، حکومت عربستان سعودی استعفای شاهزاده نواف بن عبدالعزیز را از مقام رئیس استخبارات آن کشور پذیرفته است. در خبر آمده است که تلویزیون عربستان شام چهارشنبه گزارش داده که ملک فهد پادشاه عربستان سعودی فرمانی را صادر کرده است که به اساس آن شاهزاده نواف از سمت رئیس اداره استخبارات برکنار شده است. تفصیل این خبر در سرویس خبری ساعت 1 به وقت افغانستان را خواهید شنید. پایان مشروع اخبار.
برای ارائه مشروع اخبار جهان از احمد آرمان تشکر میکنیم. شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب و گزارش هایی که در بقیه برنامه این ساعت میشنوید. گزارش مستقیم از سرحد افغانستان ایران از مراسم افتتاح جاده دو قارون هرات توسط رئیس جمهور حامد کرزی و رئیس جمهور محمد خاتمی خواهیم داشت. همچنین در مورد عوامل به تعویق افتادن احتمالی انتخابات پارلمانی میشنوید. کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد دیروز در قزاقستان تشکیل جلسه داد. وزیر معادن افغانستان که از فابریکه نساجی گلبهار بازدید میکرد گفت
وضع زندگی مردم خدا در محلاتی که صنایع موجود است و معادن موجود است اینا رو بلند میبریم.
همچنین گزارش های در امور خارجی و در پروگرام مربای مرچ که در اخیر برنامه این ساعت به نشر میرسد تیان علاوه بر دیگر مطالب خواهید شنید.
تحقیقات در مورد رئیسی که از گرفتن رشوت امتناع ورزیده بود امروز به پایان رسید.
این صرفا یک خط از سرخط های مربای مرچ بود. با ما باشید. رئیس جمهور حامد کرزی به روز چهارشنبه وارد تهران شد و با محمد خاتمی رئیس جمهور ایران ملاقات و دیدار نمود. آقای کرزی و آقای خاتمی در مراسم افتتاح سرک دو قارون هرات امروز اشتراک می کنند. قبل از اینکه اخبار داخلی افغانستان را بشنویم، بصیر بگزاد خبرنگار رادیوی آزادی از سرحد ایران افغانستان با ما در تماس مستقیم قرار دارد. آقای بهزاد، آیا رؤسای جمهور افغانستان و ایران فعلا به سرحد رسیدن؟
با سلام خدمت شما آقای حبیب و شنوندگان عزیز، قرار است ساعت 11:20 همین لحظه، یعنی چند دقیقه بعد مراسم رسمی افتتاح شود و این مراسم در حال افتتاح میشه که تدابیر شدید امنیتی در دو طرف مرز از سوی گاردهای ریاست جمهوری دو کشور به شدت اتخاذ شده. از امروز ما 3 محفل داریم در مرز دو قارون. یک محفل داریم در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران که محفل اول هست. در اونجا رؤسای جمهور میایم سرک رسما افتتاح میکنم و محفل دیگری که ما داریم برق هست در نقطه صفر دو کشور که پروژه برق 132 مگاوات برقی ایران افتتاح میشه و همچنان محفل سوم ما در داخل خاک افغانستان است که قرار است پسته ها 8 پسته امنیتی را که جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان ساخته افتتاح میشه. همین لحظه ما در داخل خاک ایران هستیم و قرار است که رؤسای جمهور بیاین محفل افتتاح بکنن.
بله بسیار خوب. شما قسمی که گفتن به طول 122 کیلومتر سرک پختکاری شده از طرف ایران در داخل افغانستان، اهمیت احیای ای جاده یا ای شاهراه چی است و تا چی اندازه در تجارت افغانستان میتونه که کمک کنه؟
اهمیت که فوق العاده ای داره جاده، قسمی که شما در جریان هستین، جاده به صورت بسیار خوب ساخته شده، یعنی در یک استاندارد قابل قبول آماده شده. اهمیت دیگه‌ای که اجازه دارد، تقریبا 60% واردات کالای تجارتی ترانزیتی از این بندر یا از این مرز وارد افغانستان میشه و همچنان اهمیت سومی که داره، اجازه از نقطه صفر از داخل گمرک تا به داخل شهر ایران با هزینه 68 میلیون دلار آمریکایی که به کمک ایران ساخته شده و همچنان در این را تقریبا 346 دهنه پول ساخته شده و 26 پارکینگ و وسعت 3000 متر مربع ساخته شده و اهمیت فوق‌العاده ای داره ایجاد و همچنان برق بسیار اهمیت فوق‌العاده ای داره. این برق قبلا در جریان هستن که 32 کیلووولت برق قبلا توسط ایران به هرات رسیده بود و امروز 132 کیلووولت برق دیگر رسما افتتاح میشه که این برق مستقیما به شهرک صنعتی هرات انتقال پیدا میکنه و برای بازسازی و انکشاف اقتصاد هرات اهمیت فوق‌العاده ای داره.
بله بسیار خوب. به خاطر تأمین امنیت در مسیر ایجاد از دوغارون تا هرات آیا پست‌های امنیتی مخصوص از طرف دولت افغانستان ایجاد شده؟
بله، پست‌های بسیار شدید امنیتی در طرف از هرات تا به مرز دوغارون از پلیس ملی، اردوی ملی و گارد ویژه ریاست جمهوری افغانستان آمده و امنیت بسیار به صورت جدی تامین کرده. در داخل گمرک هیچ کس بدون کارت ویزه وارد شدن نمیتونه، مقامات هم حتی بازرسی میشن و به همین دلیل اهمیت امنیتی فوق‌العاده هم امروز پیدا کرده. هرچند هوا ابری هست و سخت هست اما امنیت بسیار به صورت جدی گرفته شده. نیروهای پی‌آر‌تی، نیروهای آمریکایی، اینا همه آمدن جهت تامین امنیت هرات دو قارون شرکت کردن و اهمیت کاملا خوب هست تا حاله.
تشکر میکنیم از شما. در برنامه های بعدی باز هم با شما در تماس خواهیم بود تا به شنوندای عزیز در زمینه توضیحات بیشتری را کنین. بصیر بگزاد بود، خبرنگار رادیوی آزادی، که در مورد بازدید حامد کرزی و محمد خاتمی از مرز ایران افغانستان در دو قارون برای افتتاح جاده و یا شاهرای به طول 122 کیلومتر در داخل افغانستان گزارش میداد، که البته این در توسعه تجارت میان دو کشور بسیار با اهمیت تلقی شده است. خب شنونده عزیز، حال هم میرویم و از رویدادهای داخل افغانستان در سرویس اخبار داخلی با خبر میشویم که احمد بهزاد برایتان تقدیم میدارد.
ایالات متحده آمریکا 8 بال هلیکوپتر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار می‌دهد. صدها تن از اهالی ولایت فراه در اعتراض به ادامه یافتن ناامنی‌ها دست به مظاهره زدند. و خطر ریزش یک کوه در شمال افغانستان اهالی یک دهکده را وادار به ترک خانه‌هایشان کرد. مشروع اخبار. ایالات متحده آمریکا 8 بال هلیکوپتر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار می‌دهد. معاون وزیر دفاع آمریکا روز گذشته در دیدار با جنرال داوود، معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور داخلی افغانستان، با اعلام این خبر افزود کشورش در آموزش پیلوت و خدمه پرواز هلیکوپترها با افغانستان همکاری خواهد کرد. قرار است از این هلیکوپترها که دو بال آن به زودی در اختیار وزارت امور داخلی افغانستان قرار خواهد گرفت، به منظور تشدید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان استفاده شود. تعدادی از اهالی ولایت فراه در غرب افغانستان در اعتراض به ناامنی‌ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند. روزنامه آرمان ملی چاپ کابل با انتشار این خبر گزارش داده است، تظاهر کنندگان با تجمع در برابر مقر تیم بازسازی ولایتی پی‌آر‌تی از مسئولین دولتی خواستند برای تأمین امنیت اقدام کنند. تظاهر کنندگان به افزایش ناامنی‌ها در شهر فراه و ادامه یافتن راهزنی‌های مسلحانه در مسیر شاهراه هرات فراه اعتراض دارند. تاکنون در اثر راهزنی‌های مسلحانه در شاهراه هرات فراه و هرات قندهار تعدادی از مسافرین جان خود را از دست دادند. والی فراه اسدالله فلاح قبلاً با تأیید ناامنی در مسیر راه هرات فراه گفته بود با کمک تیم بازسازی ولایتی به رهبری آمریکا در حدود 17 پایگاه امنیتی در این شاهراه ایجاد شده است. با این حال روزنامه آرمان ملی از قول اهالی معترض ولایت فراه خبر داده است که این پایگاه‌ها نتوانسته امنیت این راه ارتباطی را تامین کند. خطر ریزش کوه در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان اهالی این منطقه را به ترک خانه‌هایشان وادار کرده است. خبرگزاری پژواک گزارش داد قسمت‌های از یک کوه در قریه مدرک ولایت سمنگان در اثر زلزله شب 29 جدی درز کرده و خطر ریزش آن سبب شده است اهالی به ترک خانه‌هایشان وادار شوند. سید احمد سامه قمندان امنیتی سمنگان گفته است بیجا شدگان قریه مدرک که از حادثه زمین لرزه خسارمند شده اند در هوای سرد به سر میبرند و به پوشاک زمستانی ضرورت دارند. به گزارش پژواک یک هیئت مشترک از سوی مسئولین ولایت سمنگان و تیم بازسازی ولایتی PRT به منطقه زلزله زده سفر کردند تا ضروریات بیجا شدگان را برآورد کنند. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اخبار داخل افغانستان را از احمد بهزاد شنیدید که به اساس منابع محلی تهیه شده بود. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم. انتخابات پارلمانی آینده افغانستان شامل انتخابات ولسی جرگه و شوراهای محلی و ولایتی هم می‌شود. قرار بود که این انتخابات در ماه ثور یعنی 4 ماه بعد برگزار شود. اما گفته می‌شود که چنین به نظر می‌رسد این انتخابات بیشتر به تعویق بیفتد. اینکه چرا؟ در مطلب از همکار ما عنایت شریف میشنویم.
برای برگزاری انتخابات پارلمانی روز مشخص و تاریخ دقیقی از قبل تعیین نشده، ولی قرار به این بوده است که انتخابات در بهار سال آینده برگزار شود. نخست در این مورد از ماه ثور یاد میشد، اما از آنجایی که تا آخر ماه جوزا و یا 20 ماه جون هم به اساس تقویم جزء فصل بهار است، از آن رو اگر انتخابات در ماه جوزا هم برگزار شود تغییر چشمگیر شمردن نخواهد شد. اما حالا سخن بر این است که اصلا انتخابات در تابستان نیز برپا نخواهد گردید. انتخابات پارلمانی آینده، انتخابات ولسی جرگه، شوراهای محلی و ولایتی را نیز شامل می شود. برخی می گویند قسمتی از این انتخابات در خزان آینده و قسمت دیگرش اصلا در سال بعد آن برگزار خواهد گردید. فهرست عواملی که شاید باعث به تعویق افتادن انتخابات شود رو به افزایش بوده است. از نظر امنیتی باید پیش از انتخابات پارلمانی عملیه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی 100% در افغانستان تکمیل شود. در این مورد بعضن تاریخ پایان یافتن احتمالی عملیه را تابستان آینده ذکر می‌کنند که باز هم ناوقت‌تر از بهار خواهد بود. موضوع مهم دیگر تکمیل نشدن لیست ولسوالی‌ها و قریه‌های مربوط آن و داشتن حداقل یک رقم تقریبی در مورد نفوس است. تکمیل نفوس شماری به معنای دقیق آن طبعا در یکی دو سال نیز عملی نخواهد بود. اما دست یافتن به ارقام تقریبی هرچند گفته می شود در مراحل آخر آن قرار دارد، باز هم تا کنون اعلام نشده است که کار در این زمینه پایان یافته باشد. و اما مشکل و مانع دیگر مشکل قانونی است. بخشی از قانون انتخابات را از زبان آقای بسم الله بسم الله رئیس کمیسیون جدید انتخابات افغانستان می شنویم.
ما ماده 11 قانون انتخابات خدمت شما قرائت میکنم. حوزه‌های انتخاباتی ولایت و ولسوالی‌ها برای انتخاب اعضای ولسی جرگه، شورای ولایات و شورای ولسوالی‌ها توسط فرمان رئیس دولت 120 روز قبل از انتخابات مربوط تعیین و اعلان می‌گردد.
به این ترتیب اگر فرمان مربوط حتی امروز هم صادر شود، انتخابات تا 4 ماه دیگر از نظر قانون عملی نیست، مگر اینکه قانون انتخابات تغییر کند. آیا احتمال تغییر قانون انتخابات موجود است؟ باز هم رئیس کمیسیون جدید انتخابات.
ما از تمام کسای اهل نظر، از علما، روحانیون، روشنفکرا، احزاب سیاسی، کارمندان دولت ما نظر خواهد خواستیم. اگر مشکل به ارتباط قانون انتخابات وجود داشته باشه، سر از او باز تصمیم خواهد گرفتیم.
صرف موضوع 4 ماه بعد از فرمان نیست که شاید تغییر قانون انتخابات را ایجاب کند. موضوعات مهمتر دیگر نیز وجود دارند. سؤالی که این وقتها بیشتر شنیده می شود این است که آیا یک رای به حیث یک رای منفرد و غیر قابل انتقال به یک شخص شمرده شود طوری که در قانون تصریح یافته، و یا مسائل احزاب نیز مطرح باشد و رای به عوض یک فرد مشخص به حزب مشخص هم داده شود. اگر چنین باشد باز هم شاید تجدید نظر بر قانون لازمی افتد. شماره اخیر نشریه جیمز اینتلیجنت ریویو حتی حرف از آن می زند که آن بخش قانون که می گوید حتما از هر ولایت یک تعداد مشخص وکلا باید زنان باشند نیز بحث دوباره را ایجاب می کند. اگر هر گونه بحثی در مورد غور دوباره روی قانون انتخابات و یا قوانین دیگر آغاز شود، خود به معنای به تعویق افتادن انتخابات خواهد بود. برنت رابین یک افغانستان شناس معروف که اکنون عامر مرکز مطالعات پوهنتون نیویورک در مورد همکاری های بین المللی است می گوید
I think that probably what they will do is aim to have the elections to the lower house.
در عمل من فکر می کنم کسانی که در مسائل انتخابات دخیل بوده اند از مدت هاست می دانستند که واقعا ممکن نیست انتخابات ولسی جرگه به گونه درست آن در بهار آینده دایر شود. چه رسد به انتخابات بسیار پیچیده تر شوراهای ولایتی و محلی. آن انتخابات اصلا تا آخر سال میلادی هم برگزار شدن نخواهد توانست.
هفته گذشته وزیر دفاع آلمان پیتر استروک گفت که علائمی می‌بیند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان انتخابات پارلمانی را تا خزان آینده معطل خواهد ساخت. اکنون بر شمار منابع دیگری که چنین حدس را می‌زنند افزوده می‌شود.
در مورد عوامل به تعویق افتادن احتمالی انتخابات پارلمانی آینده افغانستان تا مطلب از همکار ما عنایت شریف شنیدید. هرچند که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان تعیین نشده است، از آغاز تا حال در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی نگرانی های امنیتی بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه بوده است. در این حال جنرال جین لویس فرمانده نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان گفته است که پیمان ناتو در نظر دارد به خاطر تقویت امنیت در جریان انتخابات پارلمانی نیروهای اضافی را به افغانستان بفرستد. وی روی تعیین تاریخ مشخص برگزاری انتخابات پارلمانی از جانب دولت افغانستان نیز تاکید کرده است. کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد که در چوکات شورای امنیت آن سازمان بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد، دیروز در قزاقستان چهارمین اجلاس خود را با اشتراک نمایندگان بیش از 50 کشور و 50 سازمان بین المللی آغاز کرد. در مورد به مطلب از همکار ما غفور متین گوش می دهیم.
سفیر روسیه در ملل متحد اندری دینیسوف که ریاست اجلاس فعلی کمیته را به عهده دارد گفت: بسیار مهم است تا فعالیت‌ها و تلاش‌های کشورهای آسیای میانه علیه تندروان اسلامی منسجم شده و توجه برای افزایش ظرفیت‌های جانی ضد تروریسم در این نقطه از جان معطوف ساخته شود، زیرا کشورهای آسیای میانه به علت اوضاع بی‌ثبات افغانستان متاثر شدند و تروریسم در کشورهای آسیای میانه نیز از اواخر سالهای 1990 و خاصتاً بعد از آن که طالبان افغانستان را در تصرف خود گرفتند ریشه گرفته است. ماسکو با وصف این که به علت ایجاد و حضور پایگاه‌های هوایی آمریکا در قرقیزستان و ازبکستان اظهار نگرانی نموده است، اما اعلان کرده ضرور است تا منطقه را در برابر تندروان اسلامی و قاچاق مواد مخدر که از افغانستان ادامه دارد حمایت نمود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند اجلاس جاری در قزاقستان یک فرصت مناسب است برای مصروف شدن در جمهوریت‌های شوروی سابق، خاصتاً برای جلوگیری و قطع کردن منابع مالی تروریست‌ها در این جمهوریت‌ها. سازمان‌های حقوق بشر درباره سوابق حقوق بشر و خاصتاً در ارتباط با برخورد و معامله مقامات کشورهای آسیای میانه نگرانی دارند و می‌گویند مبادا تروریسم باعث یک بانه برای سرکوبی مخالفین و تخطی از حقوق بشر در کشورهای آسیای میانه به کار گرفته شود. کشورهای آسیای میانه به تخطی از حقوق بشر متهم هستند. چنانچه ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی خود را برای کشور ازبکستان به علت عدم رعایت حقوق بشر در این کشور کاهش داد. به گزارش آژانس خبری فرانس پرس، کشور قزاقستان تعهد کرده تا قوانین جدید را در ارتباط با جلوگیری از انتقال پول و تمویل منابع مالی برای تروریستان وضع کند. آژانس از قول یک کارمند نظامی غربی در قزاقستان می‌نویسد: در اجلاس دو روزه قزاقستان توجه روی همکاری کشورهای همسایه و ایجاد قوانین و تدابیر جهت جلوگیری از منابع و فعالیت‌های تروریسم و قاچاق مواد مخدر معطوف می‌گردد. و افزود اتخاذ تصامیم و تدابیر در همچو جلسات همیشه وجود داشته، اما مهمتر تطبیق آن است.
شنیدید که دیروز کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد جلسه دو روزه خود را در قزاقستان آغاز کرد که امروز به پایان می رسد. در بیانیه افتتاحیه این کمیته نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت همه کشورهای جهان جهت تامین امنیت در جهان و پیاده شدن قوانین بین المللی در همه نقاط به سازمان ملل متحد چشم امید دوختند. اینجا رادیوی آزادی است. اخیراً انجمن صنعتکاران افغانستان از دولت افغانستان انتقاد کردند که طی 3 سال گذشته دولت این کشور توجه بیشتر به امور تجارت داشته نسبت به صنعت. اما وزیر معدن و صنایع افغانستان میگوید در آینده توجه بیشتر به بازسازی فابریکه ها صورت خواهد گرفت. انجینیر محمد صدیق سخی وزیر معدن و صنایع افغانستان که از فابریکه نساجی گلبهار بازدید میکرد این مطلب را اظهار داشت. همچنین به گفته مقامات ولایت کاپیسا در زمینه بازسازی و فعال شدن دوباره فابریکه نساجی گلبهار از جانب آن وزارت برای آنها وعده داده شده است. احمد حنایش خبرنگار رادیوی آزادی گزارش میدهد.
اخیراً وزیر معادن و صنایع افغانستان طی دیداری از فابریکه نساجی گلبهار در مورد آمادگی برای بازسازی این فابریکه با مقامات ولایت کاپیسا گفتگو کرد. فابریکه نساجی گلبهار یکی از بزرگترین فابریکات در افغانستان است که در گذشته با داشتن نزدیک به 9000 کارگر محصولات خود را که شامل انواع مختلف تکباب می‌گردید حتی به خارج از این کشور صادر می‌کرد. اما این فابریکه در اثر جنگ‌ها تخریب گردید. انجینر محمد صدیق سخی وزیر معادن و صنایع افغانستان هرچند اشاره مشخصی در مورد آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار نکرد اما گفت بازسازی و فعال ساختن دوباره فابریکات شامل برنامه های آنهاست.
پلانای قصیر مدت و طول مدت فعلا تیار شده ترتیب شده که ما بتونیم که برای مردم و با دولت نشان بدیم که ما چه قسم تعداد پرسنل خود تکثیر میتیم و از طرف دیگه هم وضع زندگی مردم خود در محلاتی که صنایع موجود است و معدن موجود است اینا را بلند میبریم و دیگه ما صنایع خود در بازار داخلی و خارجی چه قسم تقدیم کنیم.
یکی از موانع عمده بر سر راه بازسازی فابریکه نساجی گلبهار در ولایت کاپیسا نبود امکانات انرژی برق در آن منطقه است. سیستم برق این منطقه در جریان جنگ ها از بین رفته است. دکتر سید احمد حقبین والی کاپیسا میگوید در این باره با وزیر معادن و صنایع صحبت کرده است.
ما کمبود انرژی داشتیم. در قسمت انرژی هم ما با ایشان صحبت کردیم که او در اون راستا 3 راه را ما مطالعه کردیم. یکی که اگر تمدید لاین شود از نقلو و سروبید برای ازی که 5 مگاوات برق ضرورت داشت. دوم اگر انتظار کشیم که برق باغدره و یا تنگی گلبهار ساخته شود. راه عملی ترشی که اگر از برقی که وارد بشه به افغانستان از کشورهای آسیای میانه از این برق استفاده شود. در سه فال شدن علاقمند شدن که تصمیم میگیرن.
این در حال است که ظرف 3 سال اخیر در افغانستان که مرحله پایان دادن به جنگ در این کشور خوانده می شود، هیچ اقدامی در زمینه بازسازی فابریکا در افغانستان از سوی دولت صورت نگرفت. اما در حال حاضر عده‌ای از ساکنین این کشور با اظهار اهمیت و ضرورت شدید به بازسازی فابریکات که وسیله خوبی برای کاهش مشکلات بیکاری است، خواهان بازسازی و آغاز فعالیت دوباره فابریکات صنعتی در افغانستانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیوی آزادی.
از زلزله بحری در بحر هند و آبخیزی های ناشی از آن شنیدید که رقم تلفات آن تا کنون رو به افزایش است و گفته می شود شمار قربانیان آن به 280 هزار نفر رسیده است. در این حال کشورهای جهان و سازمان های بین المللی به زودی برای آسیب دیدگان از این مصیبت شتافتند. از جمله اخیراً دولت افغانستان نیز تیم امداد رسانی را به جزیره اچه اندونزیا اعزام کرد. اما در ایمیلی که از یک افغان داریم میشنویم که او چگونه از این حادثه نجات یافت و از همان آغاز در خدمت آسیب دیدگان قرار گرفت. عنایت شریف برایتان پیشکش می‌دارد.
هیئت امدادی افغانی برای کمک به مصیبت رسیدگان فاجعه سونامی در کناره‌های بحر هند هفته گذشته به اندونزیا وارد شد. اما یک افغان از همان لحظات نخستین حادثه در خدمت آسیب رسیدگان بوده است. افغانی که در روز حادثه در تایلند به سر می برد و از روی تصادف نجات یافت. این افغان سلیمان رستگار نام دارد که در امریکا بود و باش دارد و در روزی که زلزله اندونزیا رخ داد برای یک مسافرت تفریحی در تایلند در ساحل بحر هند به سر می برد، جایی که در نتیجه طوفان آب آسیب فراوان دیده است. داستان نجات او از این قرار است که در لحظاتی که زلزله رخ داد و تکانهای آن در تایلند نیز احساس شد، وی در کنار ساحل در